بسم الله الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. السلام علیکم. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. ادامه بحثای مربوط به دوران رسول الله و خدمت شما هستیم. جلسه قبل یه مقدار صحبت شد که بعد از جنگ احزاب گفتیم که رسول الله وارد یک سری جنگ های نرم شدن. هفته قبل چه بحثی مطرح شد؟ الان کسی یادش نیست؟ موضوع چی بود؟ موضوع حجاب بود. یه مقداری صحبت کردیم، بحث های بیشتری هم موندش، دیگه واردش نمیشی بیشتر از اون. گفتیم تا جنگ احزاب، سعی می‌کنیم ما بلندتر صحبت کنیم. تا جنگ احزاب رسول الله دنبال استقرار حکومت بود. دشمن سعی می‌کرد با جنگ‌های سخت، جنگ‌های نظامی رسول الله رو از سر راه برداره، ایشونو حذف بکنه، که موفق نشدن. بعد از جنگ احزاب یه مقدار ورق برگشت، یه دوره بینابینه. رسول الله تا جنگ احزاب بیشتر عملیات‌های تدافعی داشتن، از جنگ خیبر به بعد عملیات‌ها تهاجمی شد. این وسط یک 15 ماهی ما داریم، یه زمان 15 ماهه وجود داره. تو این دوران رسول الله جنگی بهشون تحمیل نشد، خودشون هم مستقل به جای حمله نکردن. تو این 15 ماه چند تا اتفاق مهم داره میفته که انشالله امروز یه مقدار 15 ماه میخوایم تحلیل بکنیم. جلسه آینده انشالله میخوایم فتح خیبر رو صحبت کنیم، یعنی دورانی که فتوحات شروع میشه. یه صلواتی بفرستیم. نمیدونم اون بر میگن کمه، الان خوب میشه به کم صدا بهتر شد. گفتیم یکی از کارهایی که تو این دوران اتفاق افتاد بحث نظام خانواده بود. رسول الله تو این ایام آیات زیادی بهشون نازل شد که خانواده باید مستحکم باشه. یه مقدار ارتقاء سطح خانواده در حد اجتماع، تشکیل یه اجتماع اسلامی پررنگ بود تو این ایام، که جلسه قبل این دار صحبت شد. یه اتفاق دیگه که تو این ایام افتاد این بود که رسول الله یک خوابی دیدن، یه رؤیایی دیدن. این رؤیا مهمه، یه چند دقیقه اینو می‌خوایم صحبت کنیم. به تبع این رؤیا، یعنی ادامه ماجرا به این رؤیا ربط داره، ادامه حوادث ماجرای رسول الله به این رؤیا ربط داره. یه مقدار این رؤیا رو صحبت کنیم. بعد به تبع این رؤیا رسول الله رفتن مکه. رفتن مکه ولی نه برای جنگ، رفتن برای حج، که بحث صلح حدیبیه پیش اومد. یه چند دقیقه اینو صحبت کنیم. تو این 15 ماه اتفاق دیگه که افتاد، ایران با روم وارد جنگ شد. ایران از روم شکست خورد. به دلایل این بحث در قرآن اومده، اینو یه چند دقیقه صحبت کنیم. اون قضیه چه ربطی به رسول الله داشتش؟ یه اتفاق مهم دیگه این ایام اینه که رسول الله شروع میکنه نامه‌نگاری به پادشاه‌های دنیا. تقریباً به اغلب پادشاه‌های دنیا رسول الله شروع می‌کنه نامه نوشتن. این چند تا ماجرا فوق‌العاده مهم هستش. اینها همه‌شون زمینه‌سازی کردن برای ماجرای فتوحاتی که در ادامه خواهد اومد. خب قضیه رؤیا از چه قراره؟ تو ماجرا رؤیا رسول الله دو تا رؤیا دیدن که در قرآن اومده. ایشون رؤیا زیاد دیدن، ولی دو تاش ظاهراً فقط در قرآن اومده. یکی در سوره اسراء هستش و یکی در سوره فتح. تو سوره اسراء رسول الله رؤیا می‌بینن که بسم الله الرحمن الرحیم آیه 60، و ما جعلنا الرؤیا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران. یه رؤیایی می‌بینن که یه سری خوک و بوزینه اینا داره از منبرش میره بالا. همچین رؤیایی می‌بینن. این رؤیا در مدینه دیده شد، در مکه دیده شده. سوره اسراء سوره مکیه. رسول الله یعنی آینده رو دیدن که حکومتی تشکیل میدن، دینی مستقر میشه، بعد میبینن ولی از منبره ایشون یه سری بوزینه رفتن بالا. خب این رویای مهمیه که بعدها این رویا تعبیر شد به ماجرای حکومت بنی امیه. در روایات مزیار خیلی هم در قرآن اشاره شده. بنی امیه در قرآن اسمش هست و شجرت الملعونه، شجره ملعونه در قرآن میشه چی؟ بنی امیه، یکی از مصادیق اصلیش بنی امیه است. در کلام اهل بیت علیهم السلام به کرات این موضوع اشاره شده. یک مناظره عجیبی داره امام حسن علیه السلام یک روزی بعد از اینکه صلح اینا کردن، بعد یک روزی مناظره خیلی سنگین ایشون داره، شاید سنگین ترین مناظره ای که اهل بیت علیهم السلام انجام دادن. امام حسن تنها در مقابل یک لشکر تقریبا، همه ی آدم بدا هستن، امرواس، معاویه، مروان، بلعمه هستن. اونجا امام از این آیه در بر علیه مروان استفاده میکنه. استفاده خیلی مناظره مهمیه اون مناظره، انشاءالله به دوره امام حسن رسیدیم. یکی از کارهای امام حسن هست همین مناظره است که اونجا به مروان میگه که تو شجره ملعونه هستی، تو بچت بابات همه چون ذیل، چون بنی امیه بودن، مروانیان هم ذیل بنی امیه، یه شما همه تو شجره ملعونه هستی در قرآن. این در سوره چی بود؟ اسراء. اما این رویایی که ما داریم میگیم بعد جنگ احزاب چه رویاییشون داده؟ نه، جنگ احزاب تمام شده، یه مقدار استقرار اتفاق افتاده، رسول الله این رویا رو میبینن. رویاش اینه که ما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين. رسول الله ظاهرا در خواب میبینن که با مسلمان ها رفتن مسجد الحرام. خب سالها بود از مسجد الحرام فاصله گرفته، چون در خواب میبینه که ظاهرا رفتن اونجا، آمنین رفتن، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی سراشون هم میتراشن، باید این چیزایی که کوتاه بگن، یعنی اعمال حج کامل چیکار میکنن انجام. رسول الله این رویا رو میبینن. رسول الله به تبع این رویا، رویاهای انبیا جز ماموریتاشون هست، حالا داخل پرانتز اینو بدونید، رویای انبیا مثل خواب ماها نیستش، انبیا بر اساس رویا ماموریت دریافت میکنن. و مثلا در گذشته دو تا رویام در قرآن اومده. اولین رویای جدی ماجرای حضرت ابراهیمه، رویای ذبح اسماعیل، در رویا دیده شد حضرت ابراهیم بر اساس رویا کاری کرد، اومد بچه رو ذبحش بکنه. شما الان تو خواب ببینید بچه‌تون رو ذبح می‌کنید، نرید این کارو بکنید، چون نه حق ندید این کارو بکنید. ولی حضرت ابراهیم تو خواب دید داره بچه رو ذبح می‌کنه، بعد اومد اجراش کرد. ما ها که الان این کار نمیدیم بگاییم، ما که خواب ببینیم میگن اصلا اجرا نکنید، بعضیاتون هم که میگن خوابتون چپ و فلان اینجور چیزا هیچی، یعنی کلا میگن اینا رو اجرا نکنید. ولی انبیا خواب ماموریت بود براشون، در خواب ماموریت دریافت میکردن. ظاهرا بحث رؤیا هم از زمان حضرت ابراهیم پررنج شد. تو قرآن ما مربوط به قبل حضرت ابراهیم رؤیا نداریم. رؤیا یه نعمته. یکی از اتفاقات دوره حضرت ابراهیم ظاهرا همه رؤیا دیدن بود که ایشون بحث رؤیا دیدن رو برقرار کردن. قبل حضرت ابراهیم گزارشی نداریم که میشد رؤیا دید. خب رؤیا دیدن نعمته، فکر نکنید یک چیزیه که مثلا خونساس یا بیفایده است. رؤیا دیدن خودش یه نعمت است، ولی به شرطی که رؤیا باشه. دومین رؤیای جدی که در قرآن اومده ماجرای حضرت یوسفه. ماجرای حضرت یوسف در رؤیا بهشون داده شد، ایشون هم بر مبنای رؤیا یه سری حرکاتی رو انجام داد. حضرت یعقوب هم بر اساس رؤیایی که یوسف دید مطمئن شد که وصی ایشونه، بهشون وصی، ایشونو وصی خودش قرار داد. یه رؤیا هم در قرآن گفته شده، اون پادشاهی که خواب دید، رؤیایی دیدش که اتفاقاتی افتاده بود، بعد دیدید که بر اساس رؤیای ایشون هم اتفاقاتی افتاد در سرزمین مصر، اتفاقات اون موقع زیاد شد. رسول الله چون این رویا رو دید چیکار کردش؟ فرمان داد که آقا راه بیفتید. چقدر به رویای خودش اطمینان داشت، رویا رو دید، فرمان حرکت به سمت مسجد الحرام داد، گفت بریم مکه. 1200 نفر رو برداشت تا 1400 نفر، بعد جا گفتم 1800 نفر اینا رو جمعیت رو برداشت. مسلمان ها ظاهرا خانوم هم بینشون نبودش، چه آقایون رو برداشت، گفتش که چون خطر چیز وجوده، باز در هر صورت مکه تازه با هم جنگ کرده بودن، نه جنگ احزاب زمان زیادی ازش نمیگذشتش، تو جنگ احزاب در هر صورت مشرکین حمله کرده بودن. جنگ احزاب ماه ذی‌القعده سال 5 رسول الله، ذی‌القعده سال 6 یعنی یه سال بعد جنگ احزاب میرن کجا؟ میرن مکه. مردم و هم میدارن، مردم هم قرار بود احرام بسته بودن، شمشیر هم با خودشون آورده بودن. پیامبر حالا ادوات دیگه ای نگفته ولی شمشیر همه بایشون داشتن. اینا رو ورداشتن رفتن مکه. وقتی خبر این موضوع به قریش رسید، خب اونها یه بخششون مانع این قضیه میخواستم، این نمیخواستن رسول الله رو بذارم بیاد تو مکه، ولی خب بنایی بر جنگ جدی هم نداشتن خود قریش. در هر صورت قریش مانع رسول الله شد. یه عده از قشنگ دقت کنید به این بحث صلح حدیبیه، امروز تو زم جامعهمون خیلی از صلح حدیبیه داره صحبت میشه، بعضی وقتا برداشته اشتباهی میشه از صلح حدیبیه، به مذاکرات الان رفت داده میشه، بعد مثلا بعد چیزای از این چیز اتفاقا الان تو جامعهمون زیاده. صلح حدیبیه الان رو بورسه، یه مقدار بحثش رو بس بهتر خوب تحلیل کنیم که صلح حدیبیه چه اتفاقی افتاد. تو صلح حدیبیه در هر صورت دشمن مانع این قضیه شد که رسول الله وارد مکه بشه. بعضی از مسلمان‌ها خصوصا خلیفه دوم خیلی به رسول الله اعتراض کرد، گفت که شما خب بیا بریم باهاشون جنگ کنیم. اونا یه 300-400 نفر فرستاده بودن دور رسول الله، یه جوری حالت محاصره ای رسول الله رو کرده بودن. این میگه آقا ما که بیشتریم، بریم جنگ کنیم. رسول الله میگه حالا الان ما برای جنگ نیومدیم، چون رسول الله تو خوابش ندیده بود جنگو. یه دلیلی که رسول الله فرمان جنگ هم نمیداد اینه که میگه من تو خواب ندیدم جنگ، ما گفتیم همینجوری تو خوابیم که ما راحت بریم توی مسجد الحرام. خلیفه دوم، خلیفه اول یه سری خیلی مخالفت کردن. تو روایت داریم که بدم حرف میزدن به رسول الله، رسول الله رو متهم به بعضی از موضوعات هم میکردن. رسول الله دید اینا خیلی اصرار داره، گفتش خب برو با اونو جنگ کنید، گفت شما چند نفر برید جنگ کنید. اینا رفتن یه پس کتک خوردن برگشتن، هیچ کاری هم نتونستن بکنن. بعد رسول الله داریم کلی به اینا خندید، گفت حالا چی میگفتید بریم بریم؟ خب رفتید از اونا یه شکست نمورد، کشته نشدن، ولی خب ترسیدن اینا در رفتن اومدن. بعد رسول الله به امیرالمومنین گفتش که برو با اونا مقابله کن. امیرالمومنین رفت همه اونا رو اسیر کرد، به امیرالمومنین گفت اینا رو نکش. امیرالمومنین رفت کل اونا رو اسیر کرد آورد، رسول الله اونا رو دعوت به دین کرد، قبول نکردن. بعد رسول الله همشون هم آزاد کرد. یعنی بنای بر جنگ رسول الله نداشت تو همون جنگ، توی این قضیه‌ای که رفته بودن اون به سمت مکه بنای جایی نداشتن. توی منطقه یه متراق کردن به اسم حدیبیه، چند کیلومتری مکه بود، اطراف مکه حساب میشه. بعد از این که این رفت و برگشت اتفاق افتاد، آخرش قرار شد یه پیمان نامه‌ای با هم دیگه امضا کنن. رسول الله اصرار داشت که ما امسال حج رو به جا بیاریم. با خودشون قربانی آورده بودن، شتر آورده بودن، چیزا آورده بودن. اونا اجازه این کارو نمیدادن، یه پیمان نامه امضا شد. پیمان نامه معروف شد به صلح حدیبیه، پیمان نامه صلح حدیبیه. تو پیمان نامه مال مفصله، امیرالمومنین کاتب بود، وقتی میخواست بنویسه امیرالمومنین نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. اونجا مشرکینی که بودن قبول نکردن، گفتن که ما بسم الله و قبول داشتیم که چیز نمیگردیم، با شما اینقدر جنگ نمیکردیم. که اونجا قرار شد بنویسن خب بسم اللهم، اون سهیل ابن عمرو که اومده بود اونا اجازه نمیدادن بنویسه. بعدش اومد نوشتش که این قرارداد ما بین مشرکان مکه است و اینا و محمد رسول الله. اللهم صل. دوباره اون مشرکین اعتراض کردن، گفت نه ما قبول داشتیم ایشون رسول الله که با جنگ نمیگردیم. دوباره اونم رسول الله فهمودن که اینو قلم میگید، امیرالمومنین گفت من قلم نمیگیرم، گفت این همینه که هستش. بعد دیگه رسول الله خودشون با دست خودشون یه اشاره کردن و پاک شد. یکی از معجزه‌ای که رسول الله اونجا کردن این بود، دستشون حالت پاک کن گرفت، گفت اب نداره اینو پاکش کن. بعد توافق این بود 10 سال با هم دیگه جنگ نکنن، مردم در این مدت امنیت داشته باشن، خیانت نباید بکنن، نیرنگ نباید بزنن، دزدی نباید بکنن از هم دیگه. یه قسمت مهمش این بود هر کسی که بخواد از قریش بیاد سمت رسول الله اجازه بدن، مانش نباید بشن. ولی اگر بعد هر کسی که بخواد از قریش بیاد این سمت اجازه بدن، ولی اگر بدون اجازه ولیش بیاد، یعنی از مثلا اگه برده باشه و یا زن باشه بدون اجازه شوهرش بیاد، رسول الله باید برمیگردون. ولی رسول الله گفته بود اگر از جانب ما کسی اومد اونور نمیخواد شما برگردونید.
اون دیگه از جانب ما اومد اون سمت یه حضوری نمیخواد کسی برگردونه. و یه قولی هم گذاشتن که آقا ما سال بعد میایم اینجا، سه روز شما باید مکه رو خالی بکنید، ما بیایم عمره به جا بیاریم. بنای کلی این مفاد قرارداد اینا شروع شد. یه سری همونجا شروع کردن اعتراض کردن به رسول الله که مثلا این چه کاری و فلان. رسول الله گفت اینجوری انجام بدیم بهتره. اینجوری انجام دادن، یه چند روز اونجا موندن، قربانیاشون هم اونجا انجام دادن، سراشون هم اونجا تراشیدن و برگشتن. بعضیا به نشان اعتراض می‌خواستن سراشون هم نتراشن. میگم اونجا یه ذره فضا ملتهب شده بود، بعضیا رسول الله رو متهم به بعضی از موضوعات می‌کردن که خیلی جالب نبودش. تو همون شرایط قبل از این پیمان هم اتفاقاتی افتاد. یه بحثی پیش اومد به اسم بیعت رضوان. بحثی بیعت رضوان، یه مقدار جنگ بالا گرفت، یه مقدار عربده کشی دشمن زیاد شد، بعضیا دلشون لرزید. پیامبر تجدید پیمان کردش، دوباره با هم دیگه بیعت بستن. این بیعت هم معروف شد به بیعت رضوان، زیر درخت این کار انجام دادن، معروف شد بیعت شجره یا بیعت رضوان. این بیعت هم بینشون بسته شد. بعضیاشون با وجود اینکه این بیعت رو داشتن ولی خوب عمل نمی کردن. الان اهل سنت یکی از فضائل بعضی از خلفا رو میگن این بیعت رضوان. این بیعت رضوان شرط و شروط داره. حالا آیه شما الان یه مقدار بررسی میکنم. توی بیعت رضوان قرار بر این بود که فرمان لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. اینا به قلبشون ربط داشتش، اینا باید لزومن همشون قلبی بیعت نکرده بودن. اونایی که قلبی بیعت کرده بودن خداوند سکینه براشون جاری کرد و قرار شد بهشون خداوند فتح قریب نصیبشون بکنه، که حالا اینا رو یه توضیح میدن. این کلیت ماجرای صلح حدیبیه است که دیگه بعد از این جریان رسول الله برگشتن مدینه. برگشتن تو مدینه بودن تا ماجرای فتح خیبر و اینا شروع شد. خب یه چند تا نکته در مورد این صلح حدیبیه بگیم. برخی از علما آیه اول سوره فتح رو میگیرن به صلح حدیبیه، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. بعضیا میگن آقا این فتح مبین چیه؟ صلح حدیبیه است. برخی از علمای شیعه میگن، برخی از علمای اهل سنت هم میگن، برخی از علما میگن این فتح مبین اینجا فتح خیبر، فتح خیبره. بعضیا میگن فتح مکه است. حالا کدومشه این؟ تحلیل ما اینه که این فتح مکه است. فتح مبین اینجا صلح حدیبیه. صلح حدیبیه فتح بود ولی فتح مبین نبود. یه گشایش شروع شد ولی گشایش واضحی نیستش. نگاهی توی روایات هم این موضوع رو داریم. تو روایات مربوط به صلح حدیبیه یه شخصی میاد به رسول الله و ما که این چه فتح عظیمه. مثلا میگه چرا میگه این فتح؟ اینا رسول الله نمیگه این فتح مهم، میگه این یک فتح عظیم هستش. گشایش های ایجاد شد، بالاخره شما یه قدرت نمایی کردی، تا اونجا رفتی، قبلا اونا میومدن شما رو میکشتن، الان رفتی تا اونجا جرأت مبارزه هم باهاتون نداشتن دیگه، خودش یه فتحی دیدش. ولی روایاتی که میگه این فتح فتح مبین اصلش، اون بیشتر روایات داریم که مستقیم میگه که این فتح از امام رضا علیه السلام و بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا، اون فتح مکه است. که حالا تو بحث فتح مکه اینو باز مفصلتر صحبت خواهیم کرد. حالا به برخی از این دلایل و دلایل دیگه که ازش عبور میکنم، فتح مبین اونجا صلح حدیبیه نموده. صلح حدیبیه مقدمه فتح مبینه، آغازیه برای این که ما به فتح مبین برسیم. وقتی رسول الله رفتن مکه رو گرفتن دیگه شد گشایش، یه شهر به رسول الله اضافه شد، این شد فتح اصلی. صلح حدیبیه مقدمات رسیدن به این قضیه است. این یه درس ها، مذاکرات باید راهی باشه برای فتوحات. شما مذاکره کنی چیز فتحی به فتح نرسی معنی نداره مذاکره. تو مذاکره شما باید فتح اتفاق بیفته. شما مذاکره میکنی، حالا میگم بدون خون و خون ریزی اونو به من بده، اگه ندی من یه جور دیگه میگیرم. یا که رسول الله هدفشون چی بود؟ اینکه برن مکه حج رو به جا بیارن دیگه. خب با اون قرارداد رسول الله سال بعد رفتن حج رو به جا آوردن، سال بعد رسول الله به حج رسیدن، یعنی اون قرارداد رسول الله رو به اون خواسته خودشون رسون. خواسته دیگه ای رسول الله این بود که مکه رو بگیره، باز به بهانه میگه که همین قرارداد عاملی شد که رسول الله مکه رو فتح کنه دیگه. چون قریش کمتر از 2 سال بعد این قرارداد رو نقض کردش. قرارداد رو نقض کرد، رسول الله با 10,000 نفر رفت اونجا بدون خون و خونریزی کلا مکه رو گرفتش، شد فتح مبین اونجا. همین قرارداد عامل بودش، همین قرارداد عاملی بود که باعث شد رسول الله بتونه مکه رو فتح بکنه. ما هم حواستون باشه این مذاکرات اگر ذیل این موضوعات باشه خوبه. این که میبینید یه موقعی رهبر شهید یا رهبر جدید با بعضی چیزا موافقت می‌کنن، دلیلش اینه. نگاه کنید رسول الله با اون صلح حدیبیه بهانه رو از همه گرفتن دیگه. رسول الله اونجا قرارداد نوشتن، همه امضا کردن، کلی هم شاهد داشتن قرارداد. گفتش آقا شما به هم پیمانای ما نباید تجاوز کنید، تعدی کنید، ما هم این کارو نمی‌کنیم. اونا رفتن به یه بهانه‌ای هم پیمانای رسول الله رو اذیت کردن، بهانه دادن راست رسول الله. اینکه امروز ما لبنان شرط بکنیم، اون عقلایی که این شرط رو تو مذاکرات گذاشته بودن عاقلن، اونا کار خوبی کرده، اون درسته. همین جزء صلح حدیبیه، صلح حدیبیه اینه شما هم پیمانتو نباید رها بکنی. یه استدلال این که ما الان باید لبنان جزء قرارداد باشه، از نظر من غزه هم باید باشه، یمن هم باید باشه، عراق هم باشه، سومالی هم باید باشه، تمام هم پیمانای شما، هم پیمانان شما باید در امان باشن. هر کدومشو زدن شما باید حمله کنید، هر کدومشو زدن شما باید حمله بکنید. چرا الان آمریکا نمیخواد زیر بار این بره که هم پیمانان ایران بیان توی تعهد؟ چون اگه بیاد دیگه بهانه رو داده دست ایران دیگه، کوچکترین حمله به لبنان بهانه میشه برای ایران که بزنه. از نظر ما الان راه همینه که دیشب انجام شده تو کشور، هر موشکی که به لبنان زد شما باید 50 تا بزنید، 10 برابر بزنید، 20 برابر باید بزنید. هر ضربه شما باید محکم‌تر بزنید، چون اگر این کارو نکنید هیچ کسی با شما همپیمان نمیشه. همه میگن که این همپیمان خودشو داره چیکار میکنه؟ رها میکنه. صلح و اصلا روش فتح مکه همین بود، الان هم روش فتح اسرائیل بخشش همینه. ما اگر این شرط رو در مورد غزه میذاشتیم الان باید اسرائیل رو ما فتح کرده بودیم، ما الان باید اسرائیل رو فتح کرده بودیم. به نظر من بی‌معنی هم از این اتفاقاتی که داره میفته. اون غزه رو با خاک یکسان بکنه بعد ما وارد جنگ نشیم، به نظر باید وارد جنگ میشدیم اون موقع هم، الانش هم همونه، باید وارد جنگ شدهش. خداوند تو اینجور چیزا نصرت خیلی زیادی قرار میده. دوستانی که این عملیات هم انجام دادن دیشب اسم عملیاتشون هم گذاشتن نصر، کار خوبی کردن. از قبل هم ما میگفتیم اسم عملیات های وعده صادق رو دیگه باید عوض کنیم، باید بیاییم عملیات های نصر. ایشالله یکی دو تا عملیات بعدی باید بشه عملیات های فتح. الان نصره، واقعا اسم این عملیات خیلی درست و عاقلانه انتخاب شد. یه عملیات وعده نمون، نصره. این شما داری نصرت میکنی کیو؟ دین خدا رو، مؤمنین رو داری نصرت میکنی. ایشالله یکی دو مرحله این بره جلو، باید اسم عملیات رو بذارم فتح. صلح حدیبیه یه جور نصرت بود، مرحله بعدش فتحه. مرحله بعد شما میتونی بری چیکار کنی؟ اونجا رو بگیری. خب این یه نکته در مورد مساق فتح مبین. یه بحث دیگه هم در مورد این بحث هستش که آیا اصلا با بعضی ها میان بریم مذاکره، نریم مذاکره. نگاه کنید وقتی رسول الله رفت مذاکره، خب مشرکین قبلش نگاه کنید حمزه سید شهدا رو شهید کرده بودن. بعضی هم میان آقا اصل این موضوع زیر سواله. من میگم اصل این موضوع زیر سوال نیستش، اینا بستگی داره که ولی جامعه چه تصمیمی بگیره. نباید از این ور بام بیفتیم نه از اون ور بام. رسول الله اونجا پذیرفتن بعضی از موضوعاتو. از نظر ما اگر یکی بره همه شروط رعایت بکنن، برن بدون خونریزی بتونن بگه، ولی باید فتح اتفاق بیفته تو مذاکره. شما تو مذاکره اصلا نباید زیاد چیزی بگی. تو مذاکره مسلمان خیلی نباید شما چیزی بگی، شما باید بیشتر چیزی بگیری. و اگه این اتفاق بیفته آره، خب مثلا همون 10 شرطی که اولش گذاشتن، اون 10 شرط همش گرفتن بود، 10 شرط همش گرفتن. میگفت اینو بده من، اینو بده. خب هم جنگ کردیم که اینا رو بس شده بگیریم دیگه. اگه آره همه رو بهت بده اب نداره، مذاکره خوبه. هر چند ما میدونیم که اون نمیده، هر چند میدونیم اون نمیده. یه موقعی رسول الله میدونستش که، دقت کنید این قسمت حساس صلح حدیبیه است، من تحلیلم از رسول الله اینه که رسول الله میدونست اونا اینو نقض خواهم کرد باشون، ولی پیمان بست. رسول الله میدونست و رسول الله اصلا به نظرم اونا رو تحریک کرد که نقض بکنن. دقت کردی چی شد؟ بعضیا امروز بهانه میارن میگن که خب ما که میدونیم اون نقض میکنه چرا این کار رو بکنیم؟ من میگم اشکال، رسول الله میدونست که اون نقض خواهد کرد، که اصلا اون نقضه برای رسول الله هدف بود، رسول الله پیمانی بس که اون نقضش بکنه. نگاه کنیم، ما اصلا مدلی از پیمان ببندیم که اون نقضم بکنه خوبه. ما اون کاری که باید سال 97 میکردیم، افرادی شبه خائن اون موقع تو کشور ما نکردن. اون موقعی که ترام از برجام کشید کنار، شما میتونستی خیلی کارا رو بکنی. یه رهبر شهید اون موقع گفته بود شما اگر از بیاید بیرون برجام رو مثلا پاره کنید ما آتیش میزنیم. اون موقع اون مسئول نادان ما برگشتش به رهبر خودمون تیکه انداختش، در صورتی که باید اونجا همه کار میکردن، اونا باید خارج میشدن اونجا. خب اونجا ذلت به خرج دادن اون مسئولین، اون عقب تشینی غیر تاکتیکی بود، عقوبت الهی داشت، جز خسارت دنیا و الاخره هم شدن اون آقایون قطعا که اون کارو کردن. الان هم همینه، شما قرارداد بستی اون نقض کرد، تو باید بزنی. اصلا قرارداد میبندی که اون نقض کنه. نگاه، تو همه دنیا شما چی حساب میشی؟ شما محق حساب میشی، شما صاحب حقی. میگه آقا قرارداد بستی نقض کردی دیگه. اون موقع بهترین فرصت بود برای بعضی از کارها که آقایون اون موقع نکردن. اون موقع نکردن، نه تنها امتیاز جدیدی نگرفتن، همه رفتن کنار، تنها موندن توی قراردادی که هیچی نیست توش. اون برجام واقعا خسارت محض بوده، چون همه رفتن کنار، شما تنها مونده بودی. خب اون آدم‌ها ذلت به خرج دادن و خدا هم ذلیلشون کرد به نظر ما. الان اونجوری نیست، الان باید به حرف ولی جامعه باشیم، عین ده شرطی که ایشون گذاشتن رو بریم جلو. یکی میگه آقا نمیده اینا رو، میگه آقا نداد، شما توافقتو بکن. نداد میتونی چیز کنی دیگه، میتونی وارد گود بشی، مثل چیزی که دیشب در کشور اتفاق افتاد. این هم یه نکته. یه نکته دیگه، نگاه کنید رسول الله وقتی دارن میرن صلح حدیبیه، 1200 نفر 1300 نفرن. دو سال بعد توی فتح مکه 10000 نفرن. 4 سال بعد تو حجۃ الوداع 100000 نفرن. این معنیش چیه؟ تو این مدت رسول الله جمعیت زیاد کرده. نگاه، این صلح گاهی برای اینه که شما خودتو قوی کنی. رسول الله تو این مدتی که صلح حدیبیه داشتن، یعنی از مکه خیال خودشون راحت کرده بودن، نیرو زیاد کردن. در واقع رسول اللهی که نیروشون کم بود، نیروشون رو کلی زیاد کردن. به خاطر این وقتی رسول الله رفتن مکه، مکه اصلا جنگ نکرد. مکه بدون یک قطره خون فتح شد. مکه اصلا خونی اتفاق نداره، فتح شدش. شما وقتی قوی باشی بدون خونریزی فتح انجام میدی. الانش هم همونه. شما با قدرت دشمنو بزنی بدون خونریزی میگیریم. و به نظرم اسرائیل بدون خونریزی فتح خواهد شد. یعنی ما اون روزی که فتح اسرائیل باید اتفاق بیده، به نظر ما کشته نخواهیم داد. شما اینجا بیمونی کشته میدی، بریم اونجا زیاد کشته نمیدی، بیمونی اینجا کشته میدی. عملیات های فتح روشش اینه. نگاهی تو فتح خیبر رسول الله کشته نداده، تو فتح مکه کشته نداده، تو غزوه حنین کشته نداده. ما اصلا توی جنگ ها کشته ندادیم که، تعداد کشته بسیار کمه. تعداد کشته هایی از جانب رسول بسیار کم هستن. اینا فتوحات بدون کشتن. شما فتح کردی و اون رفتی اونجا گرفتی. توی جنگ ها به این صورته، جنگی اگر دفاعی بکنی بیچاره ای. جنگی دفاعی بکنی شما رو میزنن، کشته زیاد میدی. وقتی جنگی هجومی بکنی میتونی بدون تلفات باشه. شما حالا من انشالله فتح خیبر رو جلسه بعد بخواییم صحبت کنیم، میزنی اینا رو بیشتر باز میکنیم. قدرت تو باز زیاد کن. قدرت زیاد بینه. حضرت سلیمان اینجوری بود، کلا انبیایی که اینجوری حرکت کردن فتوحاتشون بدون خونریزی بوده. اون افرادی که میگن لبنان به ما چه، فلانجا به ما چه ربطی داره، قزمان، این افراد نمیدونم که این حرفشون کشته بیشتری خواهد داشت. شما هرچی هم پیمان داشته باشی، یعنی قدرت نمایی بیشتری بکنی، بدون خونریزی میتونی بری فتح کنی. و ایران این کشورها رو بدون خونریزی فتح خواهد کرد. این کشورها رو همه رو بدون خونریزی فتح خواهد کرد. یعنی کشته کمی خواهیم داد. ما وقتی داریم کشته میدیم، معنیش اینه که درست یه جای کار لنگه، یه جای کار داره میلنگه که شما داری اون کارو میکنی، داری کشته میدی. یه جای کار داره، یعنی یه سیاستو تو درست نمیری جلو. مسئولین باید کم کم سیاست بره این سمتی. نگاه، یه زمانی رهبری گفت یکی بزنی 10 تا میخورید. بعضی از آقایون اون موقع اجرا نکردن این کارو. مثلا حرف ولیشون رو تو زمین گذاشتن، خب چوبشون خوردن دیگه. الان جام اینه، یکی بزنه 10 تا باید بخوره. و روش اسلام اینجوری اصلا، روش اسلام به همین صورته، یکی بزنه باید 10 تا بخوره، یه حکمه. خب حالا وقتی که این حکم هستش اجرا بکنیم چی میشه؟ تبع اجرا جنه. اگه تو تمام داشته باشی 10 برابر بزنی بدون خون ریزی شما فتح میکنی اینجا رو دیگه. نشانه این موضوع فتوحاتی که تو اسلام اتفاق افتاده، فتوحات اسلام با همین شیوه بوده. پا یه نکته ای در مورد صلح حدیبیه تا همینجا باشه. پس اشکال نداره آدم بره صلح، ولی صلح باید تو قدرت باشه. رسول الله کی رفتش برای صلح حدیبیه؟ بعد جنگ احزاب، بعد بنی قریظه، یعنی بعد از قدرت نمایی، وقتی پیروز اومدی بیرون. حالا اب نداره، بگو تو شرطو میذاری وسط، نمیان شما شرطو گذاشتی رو میز، اون نذاشتش شما. چرا؟ چون شما پیروز رفتی. به هیچ وجه در شرایط شکست، در شرایط ضعف نباید رفت مذاکره. اون مسئولینی که توی مذاکره ضعف نشون بدن جز معبقینن، حداقلش اگه بگیم خائن نیستن اون جز معبقین هست. چون اصلا تو مذاکره ضعف نشون بدی که میزن تو سرت دیگه، تو مذاکره دیگه، چون تو مذاکره اصلا نباید ضعف نشون بدی. مثل برخی از مذاکره کنندگان الانمون، خب اینا آدمهای مقتدرتری هستن، به خاطر این امتیاز بیشتری میگیرن. امتیازاشون نقده، امتیازشون دارن نقد چیکار میکنن، بعضیشون دارن میگیرن. وا نباید داد، محکم باید. مذاکره واقعا بخشی از جنگه، ولی به شرطی که اینجوری باشه، فاتحانه بری وسط میدان، از مذاکره فتح بتونی در بیاری بیرون، نه اینکه از مذاکره بگی حالا فقط تو منو نزن منم تو رو نزنم. نه، مذاکره باید بری چیزی بگیری، آیدی اقتصادی باید داشته باشه برام. خب این نکته در مورد صلح حدیبیه. یه صلواتی بفرستیم. همزمان که صلح حدیبیه داشت تو مکه اتفاق میافتاد، یه اتفاق عجیب هم داشت تو ایران میافتاد. تقریبا همزمان بود این دوتا اتفاق، خیلی عجیبه. اینا دالا کسی من نیدم اشاره کنم. توی مکه یه صلحی داشت منعقد میشد توی تیسفون، در میاد توی تیسفونی که بین کرمانشاه عراق، تو اون منطقه حکومت ساسانیان با فرماندهی خسرو پرویز، اونم اونور داشت یه قراردادی امضا میکرد. دقیقا یه اتفاقی افتاد، این دوتا همزمانیشون هم خیلی جالبه. خسرو پرویز به عنوان حاکم ایران، خواهی حاکم خیلی مقتدری بود، جز مقتدرترین پادشاهان کل تاریخ ایران. خسرو پرویز کمتر پادشاهی من به قدرت خسرو پرویز دیدم. خسرو پرویز آدم قدری بودش، شبیه داریوش بود، شبیه داریوش و مثلا اینا بود، از کوروش و اینا من نظر ما قوی تره. فتوحات در دوره خسرو پرویز تو ایران به شدت ابرقدرت دنیا. اون موقع که رسول الله مرد داره جنگ میکنه کیه؟ ایرانه، روم نیست. تقریبا نزدیک 50 کشور حال حاضر دنیا مال ایران بوده، همه خلیج فارس، فلسطین، اینا که الان میگن فلسطین، فلسطین مال ایران بود دوره ساسانیان، فلسطین مال ایران بودش. فلسطین، سوریه، این عربستان، ولی همه اینا جزء حکومت ایران حساب، یمن ولی اینور اونور تا اتیوپی و یه بخش از آفریقا و مصر و اینا، این سمت هم میرفتش تا چین و افغانستان، پاکستان و اینا، تمام کشورها چیزا، نصف بیشتر روسیه. بعد تو اروپا هم تا میرفتش بخش ترکیه و فلان و گرجستان و این بالا، اینا همه مال ایران بودش. 30-40 تا کشور حداقلش مال ایران، 30 کشور کنونی مال ایران، کشورهای بزرگ هست، اینا مال ایران بودش. خیلی فتوحات خسرو پرویز خیلی زیاد بوده کلا تو تاریخ، جز مثل داریوشه. بعضی از پادشاه ها اونی که بوده حفظ میکردن، بعضی پادشاه ها کشورگشایی زیاد میکردن، بعضی هم که ماشالله دست بدهشون خوب بود مثل این قاجاری ها، همش میدادن میرفتش. هرچی قبلی ها با ارزه بودن مثلا بازی چی دیگه هم داشت، اینا هرچی بوده یکی یکی دیگه بعض دو بخشش میانی پهلوی ها اینا دست بدهشون خوب بودش. قبلی ها مثل نادرشاه اینا فتوحات می، حالا به ظلم یا به حقش کاری ندارم، خیلی هاشون هم ظالم بودن، اینا لزوما تایید کارشون نیست، ولی حداقل پادشاه به درد بخوری بودن، پادشاه مقتدری حساب می‌شدن. خسرو پرویز با روم خیلی جنگ کرد. تو قرآن هم گفته میشه که غلبت روم پیروزی ایران بر روم بوده، ایران بر روم بود که اون مناطق سوریه اینا رو کلش گرفتش خسرو پرویز تر اون قضیه. خسرو پرویز بعد یه مدتی با بعضی از سرداراش دچار اختلاف شد، یه زنی گرفت خسرو پرویز به اسم مریم. این زن دختر پادشاه روم بود، دختر پادشاه روم، چون اونا اسیر که اون مجسمه هایی ساختن تو میدان انقلاب اینا بخشش به همین ماجرا ربط داره، چون اینا رو اسیر کرده اون دخترش رو گرفتن بزنی، نگاه فتنه اینجا شروع شد. دختره اون زن، دختر پادشاه از خسروبیبی یه بچه به دنیا آورد، اسمش گذاشت شیرویه که بعدن شد قباد، قباد دوم، قباد بعدن شد آکه. فتنه رو این پسره رو انداخت. پس نگاه رومی ها از طریق زن دادن به خسرو پرویز کم کم کاری کردن خسرو پرویز رو چکار کنن؟ بکشن زمین. تو تاریخ از این کار رو مثلا یهودی ها زیاد کردن. الان ببین پادشاه اردن مادرش یهودیه، اغلب این پادشاه عربا مادراشون مشکل دارن، نه مادراشون اغلب مسلمان نیستن، فقط میگنی یا مادرشون یا مادر بزرگشون یا پدر اینا مثلا یه حالت این تیپی هست. تو هم کشورهای منطقه زیاد تا یکی از اصلیاش همین پادشاه اردن، همین عبداللهش، ملک عبدالله، این پادشاه اردن مادرش مسلمان هم نیست، مادرش یهودی هست. این بشر اون موقع این کارو کرد از طریق این خانومش، این بچه‌اش دچار مشکلاتی شد. بهرام چوبین و اینا هم بودن اون موقع ها قیام کردن تو حکومت ساسانی، شیطنت هایی شد، این داخل شکست خورد. تو نبردی که تو منطقه تیسفون اون برای تو عراق اتفاق افتاده بود از حکومت روم چی شد؟ یه شکستی خوردش، ولی عقب نشینی کرد، نمیخواست شکست رو برد، میخواست دوباره جنگ بکنه. داخل بهش خیانت کردن، داخل خیانت کردن، با فرمانده رومی با هم دیگه بدرستان کردن، گفت آقا ما خسرو پرویز رو به تحویل میدیم، با ما کاری نداشته باش. اونا هم شرط و شروط گذاشتن که شیرویه که قباد باشه، گفتن این قباد باید بشه چی؟ حاکم ایران. اینا رو هم قبول کردن. ایرانیای خائن اون موقع با دست خودشون پادشاه رو چیکار کردن؟ کشتن. خسرو پرویز و تمام بچه‌هاشو کشتن. کی کش؟ برادرشون. برادرشون اسم شیرویه، در از به اسم جالبه با دست برادرش برادر و پدرشو کشتن. خیلی عجیب بود اون اتفاقی که افتاده بود. قباد شد پادشاه، یه پادشاه فشل بی ارزه، کشور رو کم کم کلن چکار کردن، تسلیم شد. تا رسید یزگرد سوم، اینا هم پادشاه های بی ارزه بودن، تا کم عربا اینجا حمله کردن چی شدن؟ عربا اینجا رو تونستن بگیرن، یه حکومت منقرض شد. جالبه این ور رسول الله صلح حدیبیه رو داشت با قدرت مذاکره کردش، اون ور یه سری خائنای ایرانی رفتن با ذلت مذاکره کردن، پادشاهشون رو تکلیف تحویل دادن، کشورشون رو تحویل دادن، یه بخشی از ایران جدا شد اون موقع، همین فلسطین و انگلیس اون موقع جدا شد دیگه از ایران. یعنی اول عربا به ما حمله نکرد، اول رومیا، یه شکست از رومیا اینا خوردن، بعدش عربا اومدن بقیه تهمانده قضیه رو برداشتن. خب اینم یه بحثیه که در قرآن به این موضوع اشاره شده، من قبلها یه مقدار صحبت کردم، حالا الان واردش نمیشم، توضیحاتش زیاده که حالا اونجا چه نگاهینه. تو سوره روم من قبلا گفتم اول ایران، بذار روم، ایران و روم جنگ کردن، اول ایران پیروز شد بعد اونا پیروز شدن. تو قرآن میگه یه بار دیگه هم قراره ما پیروز بشیم، ما یه جنگ دیگه با روم خواهیم داشت. یکی از اتفاقات آینده سوره روم، حواستون باشه، ما انشالله تکلیف اسرائیل رو روشن کنیم، تکلیف عربا رو هم روشن کنیم، سراغ رومی ها باید بریم. روم یعنی کل منطقه غرب، از ترکیه به بعد همینی که الان بهش میگن اتحادیه اروپا و آمریکا، اینا جزء روم حساب میشه، اون غرب کره زمین اونا جزء روم حساب میشه. مرحله بعد کل روم فتح خواهد شد به نصر الله، آیه قرآن اینا به نصر الله فتح خواهد شد، یعنی اول اسرائیل بعد عربان بعد این رومه، که در روایات هم زیاد اشاره شده که در روم چه اتفاقاتی قراره بیفته. خب این کلیت ماجرای روم. حالا این وسط یه اتفاقی هم میفته، اینم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. رسول الله شروع میکنن همین هول و هوش یه قدرت نمایی بزرگ کردن. رسول الله کلا مدینه رو داشت، مدینه مگه چقدره؟ مدینه فکر کن الان میشد اندازه یه منطقه همین جایی که ما الان هستیم، اندازه یه محله بوده دیگه، مگه یه محله خیلی شهر بزرگ هم نبوده مدینه. شروع میکنه به پادشاه ایران نامه نوشتن، قبل از اینکه خسرو پرویز ظاهرا بره، یا تو این بین این که خسرو پرویز شکست خورده اومد، نگاه این فاصله که خسرو پرویز یه شکست اولیه میخوره تا اینا بیان تحویلش بدن، هنوز پادشاه خسرو پرویز دو ماه طول میکشه این وسط. این تو این وسط ظاهرا چه اتفاقی افتاده؟ رسول الله نامه نگاریاش شروع کرده، به پادشاه روم مینویسه، به پادشاه نگاه به 10 تا پادشاه مینویسه، ایران مینویسه، مصر مینویسه، بحرین، یمن، عمان، اینا نگاه کنید بحرین مال ایران بوده همون موقع، ولی پادشاه مستقل داشتن و اونا مال یک کشور اونا به معنی مالیات دادن بوده در گذشته، معنی که اون کشور مال اون معنی پول باید میدادش، بخش مالیاتش رو باید به شما میداد، اون فتوحات در گذشته مثل الان نبوده، مثلا یه کشور بره یه جایی معمولا چون منابع نداشته اینا باید مالیات میدادن. بحرین، یمن، عمان، مثل اینکه جنگ الان ها، کویت، فلان، حبشه، مصر، فلان، به همه اینا رسول الله شروع کرد نامه نوشتن به یمن و یه چیزا. واکنش ها خیلی جالب بود. بدترین واکنش ظاهرا مال خسرو پرویز، البته بعضی از تاریخ‌دان‌ها اینو رد کردن که خسرو پرویز پاره کرده و اینا، ولی بعضی جا میگن خسرو پرویز حداقلش که اعتنا نکرد. رسول الله اونجا اینا رو دعوت به اسلام کرده بود، دعوت به اسلام کرده بود و دعوت کرده بود که ظلم نکنید، به زیر دستتون ظلم نکنید، از موضع بالا صحبت کرده بود. جالبه شما به پادشاه ایران که مثلا 30% 20% کره زمین دستش نامه نوشتی میگی با زیر دستت درست رفتار کن، یا بیا به دین ما یا درست ولات و ظالمی خدا با تو برخورد خواهد کرد. به پادشاه روم اینجوری نامه نوشته، از حضرت مریم شروع میکنه تعریف کردن، مریم پاکدامن بود اینجوری شروع میکنه، پادشاه حبشه، به پادشاه بحرین نامه مینویسه میگه که یا بیا زیر حکومت ما، هنوز چی نشده، بحرینیه اون موقع هم فلک زده بودش، به بحرین نامه نمیزه میگه از الان با من خراج بدی، هنوز اونجا رو فتح نکرده رسول الله، نامیده میگه باید مالیاتتو بده اینجا، به اون ور نده، به سمت ایران نده، بفرست سمت خود من. این قدرت نمایی رسول الله همون موقع هم شروع کرده به چیکار اینجوری صحبت کردن. بعضی از پادشاه ها مثل حبشه، حبشه میشه کشور اتیوپی، اتیوپی یه ندار از رواندا و فلان اون کشورهای اون سمت، کشورهای اون سمت دریای سرخ، این تنگه باب المندب اون سمتش تقریبا میشه منطقه اتیوپی میشه، بهش میگفتن حبشه، یه پادشاهی بزرگ بوده، حبشه ذیل پادشاهی روم بوده، خراجش رو به روم میداده. جالبه پادشاه حبشه چون از جعفر ابن ابی طالب اینا اونجا رفته آشنایی با اسلام پیدا کرده بود، وقتی نامه رسول الله رو میبینه هم نامه رو بوس میکنه گریه میکنه مسلمان میشه، این نامه نگاری رسول الله جواب داد، پادشاه حبشه مسلمان میشه. پادشاه مصر کلی از رسول الله تقدیر میکنه، کلی هدایا میفرسته برای رسول الله. پادشاه بحرین میگه باشه من خراجم میدم به شما، یعنی نامه نگاری رسول الله کلی برای رسول الله چی داد، اعتبار ایجاد کرد. پادشاه روم به شدت تجلیل میکنه رسول الله، میگه ما با شما چیز نداریم، ما شما رو قبول داریم، شروع میکنه رسول الله تجلیل کردن، یعنی جوابشو بد نمیده. تنها پادشاهی که بد برخورد میکنه ایران اون موقع بوده که اونم زود منقرض میشه، آه رسول الله گرفتش دیگه، خوردش از کمرش، خوردش خسرو پرویز، اینا منقرض شدن تا حکومت‌های بعدی بیاد. این یه نکته بود که تو اونجا. حالا نگاه کنین از این بحث من بخوام چه نتیجه بگیرم. توی دوره ما هستیم، به نظر ما جنگ احزاب علیه ما اتفاق افتاده، ما سرفراز اومدیم بیرون، الان وقتشه به دنیا نامه بنویسیم، الان وقت این کاره. تحلیل با اینه که الان وقت این کاره، من حدس خودم هم اینه که رهبرمون ایشالله به زودی یه نامهی برای مردم دنیا خواهد نوشت، یکی از پیامهاشون به زودی خبر نداریم ها، ببینیم الان میشه. تحلیل هم اینه از سیاست ایشون، تحلیل هم اینه که این کار خواهد کرد، ایشون کم کم به دنیا نامه خواهد نوشت. ما چون وارد مرحله فتوحات میخواییم بشیم به زودی، در یکی دو سال آینده ما وارد مرحله فتوحات تحلیل ما اینه که میخواییم بشیم، قبلش باید تو دنیا یک نامنگاری رسمی بشه. پیشنهاد ما هم الان همینه، ما میگیم علمای بزرگ ما باید شروع کنن نامه نوشتن، باید شروع کنن نامه نوشتن به مردم آمریکا، به مردم ایتالیا، به مردم فرانسه، به مردم چین، شروع کنن نامه بنویسید، مردم دنیا رو دعوت به اسلام کنید. ما الان انتظارم از علما زیاده، آقا این ماها حرفمون خیلی چیز نیستش که ما الان نامه بنویسیم مثلا به آمریکایی‌ها کی میخواد ببینه، ولی فلان عالممون بنویسه خیلی فرق داره. ما الان بهتره علما نامه بنویسن، به نظر اون باید نامه الان وقتشه، الان همه دنیا دیده که با ایران جنگ احزابی صورت گرفته، این ملت سرفراز اومده بیرون، الان ایران یک کشور محبوبه در دنیا، ایران به عنوان کشور محبوبه، ایدولوژی تو دنیا، ایدولوژی ایران پذیرفته شده است، خصوصا کاری که دیشب ایران کرد به خاطر لبنان وارد جنگ شد، در این تو دنیا خیلی بازخورد داره، همه میفهم واقعا کن آمریکا برای کشور عربی اینقدر بهش پول دادن وارد جنگ نشد، ایران برای متحده جنگ خیلی اثر داره تو دنیا. الان وقت نامه است، الان وقت تبیینه. گمان ما اینه که ولی فقیه به زودی این کارو خواهد کرد. انتظارمون هم از علما اینه که شروع کنن به این نامه‌نگاری ها، به مردم دنیا نام، با مردم حرف بزنید، با مردم حرف بزنید. چرا حرف نمیزنید؟ رسول الله تریبون نداشت. رسول الله که تلویزیون داشت، هر روز تو تلویزیون بود. رسول الله تریبون اون موقع تریبونش همین نامه بود فقط. نامه رو سری برداشت نوشت، نامه رو نوشت و شروع کرد، نامه اثر گذاشت. نامه بدون خون ریزی منطقه باب المندب رو گرفت دیگه، حبشینه رو گرفتش رسول الله، اونا مسلمان شدن دیگه. بدون خون ریزی بحرین رو گرفت، جا رو گرفتش. الان وقت نامه نگاریه، به دنیا نامه بنویسید. ضعف تفکر لیبرالیسم رو باید نشون بدیم، ضعف تفکر مارکسیسم رو نشون بدیم، ضعف این تفکرهای غربی رو باید نشون بدیم، وحشیگری غربی ها رو باید نشون بدیم. اینا رو نباید، همه رو ولی نباید انجام بده، اینا رو باید یکی مثل جعفر ابن ابی طالب انجام بده. الان علما از قم بهتره در آن بیرون. من الان پیشنهادم علما سفر کنن. الان یه عالم باید محرم برید ایتالیا، برید کشورهای مختلف. اینجا میخواید چیکار کنید؟ این مردم مبعوث شدن، این مردم دیگه راه افتادن خودشون. الان محرم هفته بعد شروع میشه. واقعا ما تقاضا داریم از خیلی از روحانیت معزز، اونایی که علمایی که سواد بالاتری دارن، قوی تر، روابط عمومیشون بهتره، برن کشورهای مختلف. اینجا چیکار میخواید بکنید؟ به کشورهای دیگه نمایید. وسط جنگ گفتن حج برید، رهبری معظم اجازه دادن گفتن حج برید. چرا برید از جنگ؟ منم موافق بودم، گفتم کارو خیلی خوبیه. بعضی اون موقع مخالفت می‌کردن، خطبا حرفتو برسونی. 3 میلیون آدمه، شما میری اونجا حرف میزنید، یه بخشی از جنگ همین حرف زدنه. اونجا میدونید چقدر جمعیت اومده از کشورهای مختلف، اون جمعیت کجا میخواید جمع کنید؟ الان محرم بهترین فرصت علما خارجو دریابید، خارجو دریابید. پامنبری شما در کشورهای اروپایی بیشتر از ایران خواهد بود. الان فلان عالمون بره در ایتالیا جلسه بذاره، مطمئن باشید چند برابر ایران آدم میاد اونجا. مثلا این من به زرز قاطعه میگم، با ایمانم داره این بحثا رو میگم. الان وقتشه برید خارج، الان وقتشه برید خارج. الان کار جعفر بن ابی طالب رو باید بکنیم. الان باید بریم تو کشورهای دیگه تبیین تفکر انقلاب بکنیم، تبیین مواضع انقلاب رو بکنیم، تبیین دینمون انجام بدیم. انشالله این قضیه اتفاق بیفته. ما تو این آستانه هستیم. الان هم وظیفه‌مون از نظر من اینه، مردم یه وظایفی دارن، مسئولین یه وظایفی دارن، نظامیامون یه وظایفی دارن، آقا علمامون هم یه وظایفی دارن. علما که ما به عنوان شاگرد علما داریم پیشنهاد میدیم بهشون، علما وظایفشون رو قطعا بهتر میدونن. ما تحلیلمون از تاریخ اینه که آقا الان وقتشه، الان وقت زدنه، بزن که خوب میزنی، علما رفتن اونجاست. الان برید نگاهیم برنامه محفل 4 تا جوان، اینا وقتی رفتن تو اندونزی چه استقبالی از اینا شد، پاکستان و هر جا رفتن چه استقبالی شدش. آقا هر جای دنیا برید از شما اینجور استقبال میکنن. الان کلن خود شما هم برید کشور خارج، کلی تحویلتون میگیرن. الان شما هر کشوری برید محبوبید. این حاجی ها اومدن ازشون بپرسید، قطعا من الان ازشون نپرسیدم هنوز، ولی میدونم که ازشون بپرسید اغلبشون میگن خیلی ما رو اونجا تحویل گرفتن، مردم ما رو خیلی تحویل گرفتن. الان هم شما هر جا برید محبوبید. الان یه عالم ایرانی شیعی با عمامه مثلا سادات یا عمامه یک عالم اون بره توی کشوری، قطعا الان خیلی هم استقبال میشه، مردم به شیعی مذهب شیعه میان. الان وقتشه. رسول الله اون موقع نامه نوشت، بابا کلی اثرات داشت، الانش هم همونه. انشالله که خداوند باب فتوحاتو به این کشور باز بکنه، به روی این کشور، به روی این دین باز بکنه. به زودی شاهد فتح خیبر و فتح قلوب مردم در دنیا باشیم. بدی به پیشگاه رسول الله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.